در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه سوم آبان ماه سال 1393 خورشیدی است. شنبه ای که برابر خواهد بود با 25 ماه اکتبر سال 2014 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. امیدوارم که آدینه دلپذیری رو به پایان برده باشید و خستگی کار هفته رو اصلا به در کرده باشید. سلامی گرم هم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و یا هنوز عصر جمعه رو سپری میکنید و یا بامداد شنبه رو. در هر صورت امیدوارم که این شنبه که روز اول تعطیلات آخر هفته شما خواهد بود به خوشی سپری بشه. الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهتون خواهم بود با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن. در صفحه نخست مینا بهارمست است که با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم تازه ترین اونها رو.
سلام شنوندگان عزیز. مسئولان امنیتی مصر از کشته شدن دست کم 25 مأمور در حمله به پست بازرسی آنها در شمال صحرای سینا در روز جمعه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ها این حمله با خمپاره و پرتاب نارنجک در نزدیکی شهر العریش رخ داده که بر اثر آن یک خودروی حامل مهمات نیز منفجر شده و بر شدت تلفات افزوده است. نزدیک به 20 نفر نیز زخمی شدند. در پی این حمله شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری جلسه اضطراری تشکیل داد. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان را درباره موافقت این حزب با ورود 1300 تن از افراد نیروی ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تکذیب کرد. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در جریان دیدارش از جمهوری استونی گفته بود که چنین توافقی شده و آنها همکنون در حال بررسی مسیر عبور افراد ارتش آزاد سوریه از داخل ترکیه به شهر کوبانی برای کمک به جنگ علیه داعش هستند. صالح مسلم از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه ضمن تایید تماس به ارتش آزاد سوریه گفته است مذاکره با فرماندهان این ارتش در مورد بهترین راه کمک آنها ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش و خلافت اسلامی با گاز کلور به مأموران پلیس عراق است. او افزود که این گزارش‌ها بسیار جدی است و تا به دست آوردن اطلاعات لازم نمی‌تواند آن را تایید یا تکذیب کند. برخی مقام‌های عراقی به خبرگزاری‌ها گفتند که داعش ماه گذشته در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهرهای زلوئیه و بلاد با گاز کلور به آنها حمله کرد. سرگئی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا روز جمعه تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تارتاس وزارت خارجه روسیه در اطلاعیه گفته است که دو طرف تأکید کردند که مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 شانس خوبی برای رسیدن به توافق نهایی دارد، اما باید تلاش بیشتری شود. دور دیگر از مذاکرات هسته‌ای در صد کارشناسان در چند روز گذشته انجام شد و هیئت ایرانی آن را صریح و مفید توصیف کرد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت که پیشنهادهای عادلانه به ایران دادن و در صورت شکست مذاکرات ایران مسئول آن خواهد بود. سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری زن 26 ساله ایرانی شد. عفو بین‌الملل در بیانیه گفته است که بنابر گزارش‌ها احتمال دارد ریحانه جباری بامداد شنبه اعدام شود. در بیانیه افزوده شده که ریحانه جباری 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی از کارکنان سابق وزارت اطلاعات ایران که قصد تجاوز به او را داشته بازداشت شد و جریان رسیدگی به پرونده متهم دارای اشکالات زیادی بوده است. در همین حال برخی گزارش‌ها به نقل از خانواده ریحانه جباری حاکی است که آنها روز جمعه در زندان شهر ری به ملاقات او رفتند که با آنها گفته شد این آخرین ملاقات است. خبرگزاری ایرنا نیز میگوید خانواده ریحانه جباری روزهای 20 و 21 مهر ماه بار دیگر با اولیای دم دیدار کردند، اما نتوانستند رضایت آنها را بگیرند. و سازمان جهانی بهداشت میگوید مقدار زیادی از دو نوع واکسن آزمایشی ابولا احتمالاً در سال آینده میلادی برای مصرف عمومی آماده می شود و 5 نوع دیگر واکسن نیز از ماه مارس آینده برای آزمایش آماده خواهد شد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، دو نوع از این واکسن که در آمریکا و کانادا تهیه شده، هم‌اکنون در آمریکا و کشور مالی برای برخی بیماران آزمایش می‌شود و در صورت واکنش مثبت و ایمن بودن آنها، تولید عمومی آنها از سال 2015 شروع خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه که ژان خاکزاد، سردبیر این بخش، برای شما شنوندگان خوبمون گردآوری کرده است. پاکستان میگوید درگیری مرزی با ایران اتفاق افتاده است و ایران میگوید درگیری مرزی در کار نبوده. با مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده ایم.
واکنش مقامات محلی پاکستانی در مرز این بوده که خمپاره از جانب ایران آمده و بوده، بدون اینکه توجیه بوده، خساراتی نداشته، ولی مقامات سرحدی پاکستان جواب اونها را داده.
مادر ریحانه جباری، دختر 26 ساله محکوم به اعدام، روز جمعه از آخرین ملاقات با دخترش در زندان شهر ری خبر داد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه گفته است که ریحانه احتمالاً بامداد امروز شنبه اعدام می شود. اعتراضات به اسید پاشی ها در اصفهان از مرزهای ایران گذشته است. با گزارشگر رادیو فردا در پایتخت آمریکا در میانه اعتراضات در این شهر زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و مجله هفتگی جامعه. دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو هم از یاد نخواهیم برد. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز جمعه به نقل از منابع پاکستانی، گزارش‌هایی از وقوع درگیری مرزی میان ایران و پاکستان منتشر شد. این در حالی است که مقامات انتظامی استان سیستان و بلوچستان وقوع هر گونه درگیری را تکذیب می‌کنند. بشنویم از بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ایران روز جمعه گزارش رسانه‌های پاکستان درباره تبادل آتش خمپاره میان نیروهای نظامی ایران و پاکستان در مرز بلوچستان را تکذیب کرد. رحام حبیبی در گفتگو با خبرگزاری فارس وقوع هر گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. ساعتی پیش از انتشار صحبت‌های آقای حبیبی، تلویزیون پاکستانی سما و نشریه پاکستان تودی گزارش داده بودند که نیروهای مرزی ایران صبح روز جمعه 5 خمپاره در منطقه ماشکیل بلوچستان به سمت خاک پاکستان شلیک کردند. به گفته این منابع خبری، نیروهای پاکستانی هم در پاسخ به شلیک‌های ایران اقدام به شلیک 2 خمپاره به خاک ایران کردند. امین مدقق، رئیس بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، درباره گفته‌های مقامات پاکستانی درباره اتفاقات روز جمعه چنین می‌گوید:
واکنش مقامات محلی پاکستانی در مرز این بوده که خمپاره از جانب ایران آمده به خاک اینها ثبت کرده و ای بدون کدام وجه بوده، بدون کدام توجیه بوده، خساراتی نداشته، ولی مقامات امنیتی پاکستان، یعنی مقامات سرحدی پاکستان، جواب اونها را داده، فقط همین قدر داده. اما در سطح حکومت دیروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تسلیم اسلم به خبرنگاران گفت که مشکلات مرزی میان پاکستان و ایران مسائل بزرگی نیست و اونا به زودی حل خواهد شد.
با وجود تکذیب خمپاره پراکنی میان نیروهای ایرانی و پاکستانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران ضمن انتقاد از نظامیان و دولت پاکستان بار دیگر این کشور را متهم کردند که توان کنترل مرزهای خود را ندارد. جمعه هفته گذشته هم مقامات پاکستان گفته بودند که نیروهای مرزی این کشور در حال تعقیب یک خودروی مشکوک با 2 سرنشین بودند که مرزبانان ایرانی به روی اتومبیل آنها آتش گشودند. به گفته آنها، این اقدام نیروهای ایرانی به مرگ یک افسر مرزی پاکستان و جراحت 4 نفر انجامیده است. به دنبال وقوع این درگیری ها، سفیر پاکستان در تهران روز شنبه هفته گذشته به وزارت امور خارجه احضار شد. امین مدقق درباره شدت گرفتن تنش‌های مرزی در روزهای اخیر میان ایران و پاکستان میگوید:
این تنها در مرز میان ایران و پاکستان نیست که چنین تنش‌های وجود دارد. پاکستان تقریبا در تمام مرزهایش با همسایگانش دوچاری بحران است. این مشکل اصلا در دستگاه امنیتی یا در دستگاه نظامی پاکستان است که اونها کاملا از حکومت ملکی جدا عمل میکنه. دستگاه استخباراتی نظامی پاکستان نه تنها در مرزها برش مشکل ایجاد میکنه، بلکه در داخل کشور در اسلام آباد شما خبر دارین که از دو ماه به این طرف جلسات احتجاجی جریان داره تا به مردم نشان بده که حکومت ناکام است. اما مشخصا در مشکلات مرزی میان ایران و پاکستان یک چیزی که بسیار مهم است این است که در مناطق مرزی میان پاکستان و ایران بلوچ ها زندگی میکنند. در هر دو طرف مرز اونجا اکثرا بلوچ ها هستند و پاکستان با بلوچ های خود مشکلات جدی دارن، چون اونها میخواین جدا شون از پاکستان، یک جنگ آزادی طلبانه دارن. ایده از تحلیلگرا میگن که مقامات نظامی پاکستان یا استخبارات نظامی پاکستان کوشش میکنه در میان بلوچ ها هم عناصر جندالله را تقویه بکنه تا اونها برن به اون طرف مرز حمله بکنن، تا اونها جنبش بلوچی پاکستان از یک جنبش داخلی جدایی طلبی به یک جنبش تروریست بین المللی تبدیل بشه و به این ترتیب اینها حمایت بین المللی را به خاطر سرکوب اونها به دست بیاره.
مقامات جمهوری اسلامی همواره حکومت پاکستان را متهم می کنند که از تامین امنیت مرزهایش با ایران ناتوان است و به گروه‌های مسلح اجازه ورود به خاک ایران و اقدامات مسلحانه علیه نیروهای ایرانی را می‌دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همانطور که شنیدید از روز دوشنبه شما شنوندگان گرامی فرکانس های رادیو فردا به امواج کوتاه زمستانه تبدیل میشه. قلم و کاغذ آماده داشته باشید. اگر فرصت داشته باشیم بار دیگه این رو برای شما پخش خواهیم کرد تا برسید و بنویسید. اما میتونید به وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک ما و همچنین صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم مراجعه کنید و حتما این فرکانس ها رو یادداشت کنید تا ارتباطتون با ما همچنان برقرار باشه. و ما مادر ریحانه جباری، زندانی محکوم به اعدام، از انجام آخرین ملاقات با دخترش در روز جمعه خبر داده است. سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
در بیانیه عفو بین الملل گفته شده است که ریحانه جباری احتمالاً بامداد شنبه اعدام می شود. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، در گفتگو با رادیو کمیته بین المللی علیه اعدام گفته است که این ملاقات در زندان شهر ری انجام شد و خانواده ریحانه جباری و خود او اسنادی را امضا کردند که این ملاقات را آخرین ملاقات آنها با یکدیگر ثبت کرده بود. شعله پاکروان همچنین افزوده که در روزهای اخیر با خانواده سربندی تماس داشتند و ابراز امیدواری کرده تا آن خانواده از اعدام دخترش صرف نظر کرده و قهرمان داستان باشند. انجام آخرین ملاقات با زندانی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی معمولاً به معنی اعدام زندانی در 24 ساعت آینده است. ریحانه جباری که اکنون 26 سال دارد، متهم است که در سال 1386 مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات را در خانه او به قتل رسانده است. ریحانه جباری در دادگاه اذعان کرده که با میل خود به خانه مرتضی سربندی رفته بود، ولی سپس برای جلوگیری از تعرض جنسی وی را با کارد به قتل رسانده است. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نهایت حکم داد که ریحانه جباری نتوانسته اثبات کند که قتل را برای دفاع از خود انجام داده و او را به قصاص محکوم کرد. خانواده مقتول نیز تا کنون از رضایت دادن خودداری کرده است. تا کنون بسیاری از فعالان و سازمانهای ایرانی و غیر ایرانی مدافع حقوق بشر خواستار بخشش ریحانه جباری شدند. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا نیز در نامه‌ای که اواسط مهر ماه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری و محاکمه عادلانه او شد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را اعلام کرد. بر مبنای این بیانیه، از تعداد 3772 بورسیه‌ای که در طول 4 ساله 1388 تا 1392 نزدیک به 1/4 آنها لغو شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم در آینده نزدیک با اثبات عدم احراز شرایط لازم لغو خواهند شد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا درباره بیانیه اخیر وزارت علوم پرسیده است.
احساس من به عنوان یک دانشگاهی که در ارتباط نزدیک با دانشگاه ایرانم هست، اولا اینه که این کار خیلی مثبت هست. یعنی این یه نوع اعاده حیثیت فضای علمی و دانشگاه ها در ایران هست و به وزارت علوم، برای اینکه کاری که انجام شده در تاریخ آموزش عالی در ایران و دنیا تقریبا بی سابقه بوده و این بی‌عدالتی و این حق‌کشی که از یه طرف انجام شده و از طرف دیگر همزمان معیارها و شاخصهای غیر علمی و غیر دانشگاهی که به کار برده شده برای اینکه به یه عده‌ای بورس بدن برای تحصیل و تحقیق، در حالی که اینها نه تحقیق و تحصیل را بلد بودن، نه صلاحیتش داشتن و نه حتی خیلی هاشون در واقع میخواستن تحقیق و تحصیل هم انجام بدن، برای اینکه از بین بورسیه هایی که لغوشون هست 500 نفر تقریبا شاغل هستن. یعنی این در تناقض کامل با اولین اصل بورسیه بودن هست که باید فردی بتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه و تحقیق باشه برای یاد گرفتن تحقیق و برای تولید علمی. همه این در واقع اینا نشون میده که چه خطای بزرگی در واقع انجام شده در پس اون گرد و غبار اسلامی کردن برخورد با استادان سکولار یا دانشجویان مخالف که در سالهای پیش وجود داشت، چه فساد بزرگی انجام شد. و در حقیقت امروز دست کم این اعلامیه وزارت علوم یه نوع بازگردوندن و یه نوع اعاده حیثیت به برای محیط‌های دانشگاهی و علمی در ایران هست.
از مجموع 3772 نفری که در طی 4 سال 88 تا 92 به عنوان بورسیه پذیرفته شدند و پرونده هاشون در حال بررسی هست، بیشترین تعداد پرونده ها متعلق به افرادی هست که تحت عنوان تبدیل به داخل، یعنی تبدیل بورسیه اعزام به خارج به داخل قرار می گیرن که تعدادشون 1867 نفر، یعنی بیش از نیمی از این تعداد بورسیه ها که اتفاقا این 840 لغو بورسی هم مربوط به همین بخش هستش. آیا این نشان دهنده نکته خاصی هستش؟
اساساً هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده این بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیتی داشته باشن. و وزیر علوم هم همونجوری که در این گزارش هم هست گفته که در حقیقت افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم مثل یک امتیازی بوده که به یه عده داده شده، در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسیه‌ها داشتن به هیچ وجه این نبوده و تبدیلشون به بورسیه داخلی فقط برای این بوده که اینها بتونن از همچنین امکاناتی استفاده بکنن.
با توجه به اینکه عمده افرادی که بورسیه گرفتن در طی اون 4 سال بنابر بیانیه وزارت علوم شرایط سنی و شرایط معدل در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رو احراز نکردند، فکر میکنید که اگر که این افراد در دانشگاه ها مشغول تدریس بشند یا میشدند چه تأثیری رو میتونست در آینده تحصیلی دانشجویانشون بگذاره؟
اینها هیچ وقت از صافی اون هیئت‌های گزینش علمی رد نشده بودن و وزارت علوم در عمل اینا رو به دانشگاه‌ها تحمیل کرده بوده بدون اینکه هیئت‌های علمی اینها رو تایید بکنن. هنوز در واقع اینها تایید هیئت علمی رو ندارن. اینا همش نشون میده که در واقع بُعد دیگر اساسی این ماجرا و این پرونده بزرگ و بسیار مهم در واقع تاریخ آموزش عالی ایران افت کیفی دانشگاه ایران هست و جذب کسانی که حتی در سطح دانشجو شدن برای دوره دکترا هم صلاحیت نداشتن و اینها بعد قرار هیئت‌های علمی آینده را تشکیل بدن و تنها معیاری که ظاهراً برای وزارتخونه مطرح بوده از یه طرف در واقع وفاداری اونها به انقلاب بوده و از طرف دیگر وابستگی های فامیلی و خانوادگی داشتن. فراموش نکنیم که گاهی همجوری که این گزارشم میگه چند نفر عضو یک فامیل همزمان از بورس برخوردار شدن.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه. و بشنوید که اعتراض ها به اسید پاشی علیه زنان در اصفهان دامنه گسترده‌ای پیدا کرده و به خارج از ایران کشیده شده، از جمله در واشنگتن، پایتخت آمریکا، ایرانیان مقیم این شهر و همچنین ایرانیان دو ایالت ویرجینیا و مریلند بعد از ظهر جمعه در میدان دوپان گرد آمده و اسیدپاشی‌ها به زنان در ایران رو محکوم کردند. همکنون همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم. از اون چه که در جریان هست برامون بگید.
درود بر شما خانم روان کوتا و با قلب ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. بله، امروز در دوپان سرکل، میدان دوپان در مرکز در واقع واشنگتن دی سی، عده‌ای از ایرانی ها از پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر اجتماع کردند در اعتراض به این حادثه اسیدپاشی علیه زنان ایرانی در اصفهان. و در همون حال عده‌ای از شهروندان آمریکایی هم شما شاید اشاره کرده باشید که در این تظاهرات، در این اعتراض شرکت کردند. پلاکارد هایی به زبان فارسی و به انگلیسی نوشته شده، همینطور اطلاعاتی در مورد اسیدپاشی در ایران به انگلیسی چاپ شده که در بین شهروندان آمریکایی توضیح میشه. علاوه بر این، در آغاز این تظاهرات در اجتماع اعتراض‌آمیز باید بگم اطلاعاتی به زبان انگلیسی در اختیار غیر انگلیسی، غیر ایرانی ها گذاشته شد. من الان با استفاده از اسناد میخوام که با یکی دو نفر از برگزار کنندگان این تظاهرات گفتگوی داشته باشم. ممکن خواهش کنم شما خودتون معرفی بکنید.
سلام، من ساقی لقایی هستم، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن.
خانم لقایی، ممکنه که در مورد این تظاهرات توضیحاتی بدید؟ منظورتون از برگزاری این اجتماع اعتراضی؟
در واقع ما اینجا جمع شدیم برای اعلام همدردی با آسیب دیدگانی که در اصفهان مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفتن و همصدا باشیم با فعالای جنبش زنان در ایران که روز چهارشنبه به مقابل مجلس رفتن و با شناسنامه مشخص و اسم و رسم مشخصشون اونجا به اعتراض پرداختن و خواستار توقف خشونت سیستماتیک و رسمی علیه زنان شدن، خواستار این شدن که مجلس در واقع قانونهای ضد زن رو ملغا کنه. این که مجلس میاد در حمایت از کسایی که بدون آموزش و بدون شناسنامه میان به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر فعالیت میکنن، میان تو خیابونا و مجلس داره برای حمایت از اونها قانون تصویب میکنه، این یعنی مجوز دادن به کسایی که میخوان سر خود حتی در واقع با زنان خشونت کنن. علاوه بر این که ما در طی تمام این سالها مشاهده کردیم که هم قانون ما زن ستیز بوده و هرچه پیش رفته زن ستیزتر شده و همینطور از تریبون‌های رسمی مثل نماز جمعه شعارهایی مطرح میشه و مردم رو تحریک میکنن برای اینکه علیه زنان اقدامات خشونت‌بار داشته باشن.
خدمت شنوندگان رادیو فردا باید توضیح بدم که هر لحظه بر تعداد این اجتماع اعتراض‌آمیز اضافه میشه. الان ده ها تن از ایرانیان در این میدان جمع شدن، برخی از اونها به نشانه اسید پاشیده شدن صورتهای خودشون رو بانداش کردن و همینطور پلاکاردهایی رو با خودشون حمل میکنن به زبانهای انگلیسی و فارسی. امنیت آزادی هست زن ایرانی و Stop Violence Against Iranian Woman. خانم
آقای صدیقی، گفتید که آمریکایی ها هم در این همایش شرکت دارند، تا چه حد شرکت اونها چشمگیره؟
خب تعداد اینها که نمیدونن ماجرا چی هست، تعدادشون اندک هست در حال حاضر. میتونم بگم که 20 نفر آمریکایی در حال حاضر در این اجتماع شرکت کردن، ولی تعداد اونها هم رفته رفته اضافه میشه. فراموش نکنی که امروز جمعه هست، اینجا ساعت حدود 5 بعد از ظهر و مردم از سر کارشون میان و تردید ندارم که تعداد آمریکایی ها هم زیادتر خواهد شد.
آقای صدیقی، سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. و عزیزان شنونده، در بخش‌های مختلف خبری ما، در گزارش‌های مختلف از جمله همین گزارش، با دیدگاه‌های بسیاری، گزارش‌های قبلی با تحلیلگران، کارشناسان و این گزارش با فعالان و دیدگاهشون آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله این چه نظری دارید؟
کدوم قانون، کدوم مملکتی که خودش تصویب میکنه، خودش رأی میده، خودش همه کار میکنه، کجا باید آدم بره شکایت بکنه؟ شکایت این مردم هم به جایی نمیرسه. مگر کشتار خاوران این همه جوان ها رو کشتن به جایی رسید؟ این مملکت تا وقتی دست اینا اسید پاشی ها هست، کشت و کشتار هست، مردم هم همه ساکت شدن برای که شکماشون گرسنه.
خواستم جواب این دوستمون بودن که میگه اینقدر قضیه اسید پاشی رو کش ندین و یعصا. خواستم بگم اگه دختر یا خواهر خودت بود هم باز میگفتی که کشش نده این قضیه رو، تا ما از شما داریم همینجور بدبخت خواهیم.
آقای محتشم دبیرکل انصار حزب الله چندی پیش گفت انصار حزب الله چنان فعالیتی بکنند که متحیر بمانید. ای کاش بقیه شهامت و صراحت اونو داشتند، چون بلافاصله بعد از جنایت اسید پاشی از بالاترین مقام تا این پایینی ها مشغول ماسمالی و مالکشی این جنایت ضد بشری شدند. ولی این بار با مردم هوشمند، غیرتمند و خیلی زرنگ اصفهانی طرفند.
علی هستم، از مشهد تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم که یک حزب اللهی واقعی هرگز اسید پاشی نمیکنه و این کار اوناییه که میخوان مخالفت کنن با این طرحی که مجلس تصویب کرده برای حمایت از ناجیان نهی از منکر، و این کار کسانی است که ضد اسلام و ضد ایرانی هستند. و از وزارت محترم اطلاعات خواهشمندم که اینا رو در اسرع وقت بگیره و مشخص بشه که اینا حزب اللهی واقعی نیستن.
ای امام جمعه اصفهان، به آرامش درون خود رسیدید؟ این اسید پاشی مردم میگویند اکثر روحانیت دخالت در این اسید پاش دارد، چون اگر کسی خاطر جمع نباشد که دولت او را حمایت میکند، جرأت این کار را نخواهد. امیدوارم قانونی باشد که جرأت این کار رو نوشته باشد. از تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 و تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. شما هم دیدگاه های خودتون رو در هر مورد از هر اون چه که مد نظرتون میتونید با ما بگید و در هر مورد میتونید اظهار نظر کنید روی این دستگاه پیامگیر با صدای خودتون پیام بگذارید و رسوندنشو به گوش دیگر شنوندگان اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. یک یادآوری کوچک، قلم و کاغذ آماده داشته باشید تا بتونید فرکانس های زمستانه ما را یادداشت کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر که تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم به این بخش. این بخش متعلق هست بیشتر به مجله هفتگی جامعه و این دومین شانس شنیدن اونه. اما همونطور که پیشتر وعده داده بودیم قبل از اینکه بریم و خبرها رو بشنویم، امیدوارم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید تا بتونید فرکانس های امواج کوتاه زمستانه ما رو یادداشت کنید که بسیار مهمه. از روز دوشنبه اونها تغییر میکنن و لازمه که بدونید.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و بشنویم خلاصه تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست که وظیفه تدوین و گردآوری خبرها را از عصر جمعه عهده‌دار بوده.
با سلام دوباره، مسئولان امنیتی مصر از کشته شدن دست کم 25 مأمور در حمله به پست بازرسی آنها در شمال صحرای سینا در روز جمعه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله با خمپاره و پرتاب نارنجک در نزدیکی شهر العریش رخ داده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را منتشر کرد و اعلام کرد که بورسیه 863 نفر را لغو کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، تعداد پذیرفت شدگان بدون آزمون طی سالهای 1388 تا 92 3772 نفر بودند. نیروی انتظامی اصفهان میگوید هنوز مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی در اصفهان دستگیر نشده است. سرهنگ حسین حسین‌زاده از مسئولان این نیرو به خبرگزاری‌های ایران گفته است خبرهای مربوط به دستگیری مظنون اصلی صحت ندارد، ولی افرادی در این پرونده در حال شناسایی و بازداشت هستند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آریا جعفری عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا در پی انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی روز پنجشنبه به منزل آریا جعفری رفته و پس از تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی آقای جعفری را با خود بردند. به گزارش سازش کلمه، آریا جعفری روز چهارشنبه از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به ناامنی و اسیدپاشی عکس گرفته و تصاویر خود را در خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر کرده است. و کاروان ورزشکاران ایران در مسابقات پارا آسیایی اینچئون با کسب 120 مدال و عنوان چهارمی روز جمعه به کار خود پایان داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهار مست میشنیدیم و نوبت میرسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که این هفته هم کاریست از همکارم بنیامین صدر. اما پیش از اون، اگر که اکنون به بستر میرید، خوابی خوش و روز شنبهی دلپذیر و بی‌دغدغه براتون آرزو میکنم و در آخرین فرصت باز هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم: 00420221122112. و همچنین یادآوری میکنم که از روز دوشنبه فرکانس های امواج کوتاه زمستانه رادیو فردا منظور خواهند شد و اگر اونها رو نرسیدید که یادداشت کنید، به وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک ما سری بزنید.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به ماجرای گریز روستاییان از روستاها به دلیل محرومیت و نبود منابع آب خواهیم پرداخت. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید چند خبر رو با هم مرور کنیم. اولین و به نوعی مهمترین خبر اجتماعی هفته گذشته، خبر اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان و بازتاب گسترده اون بود. اسیدپاشی‌هایی که به گفته مقام‌های رسمی دست کم به مجروح شدن 7 زن اصفهانی انجامیده است. تعداد این اسیدپاشی‌ها که از حدود یک ماه پیش در اصفهان آغاز شد، در ابتدا 4 مورد عنوان شد، اما به دنبال اعتراض صدها تن در تهران و اصفهان، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت که 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است. انگیزه این اسیدپاشی‌ها هنوز به صورت رسمی روشن و اعلام نشده است، اما برخی منابع خبری از ایران مقابله ادعی با آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی بعد حجابی زنان عنوان می شود اعلام کردند. روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند و بیماران خاص وزارت بهداشت، درباره آمار اهدای عضو در ایران گزارش داد که سالانه 5 تا 7 هزار مرگ مغزی در ایران اتفاق می‌افتد که طبق آمار جهانی باید اعضای 50% این افراد اهدا شود. اما برای نمونه، سال گذشته تنها اعضای حدود 700 تن از افراد مرگ مغزی شده در ایران اهدا شده است. به گفته خانم نجفی‌زاده، اگر تعداد اهدای عضو در کشور به حد قابل قبولی برسد، انتظار می رود هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند باقی نماند و اعضای افراد مرگ مغزی نیز بدون استفاده زیر خاک نرود. اما رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید که بر اساس آخرین سرشماری این سازمان، 10 میلیون بی سواد مطلق در ایران زندگی میکنند، همچنین 10 میلیون تن تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون نفر هم تا سطح سیکل تحصیل کردند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، 30 میلیون تن از جمعیت ایران بی سواد یا کم سوادند. او پیشتر نیز گفته بود که حدود 3,450,000 تن از جمعیت رده سنی 10 تا 50 سال ایران بی سواد مطلق هستند و در مجموع 10 میلیون بی سواد و 10 میلیون کم سواد در ایران زندگی می کنند. علی باقرزاده با بیان این آمار گفت که ایران از نظر افراد باقی مانده بی سواد پایین ترین رتبه منطقه را داراست. در هفته‌های گذشته رسانه‌های ایران مدام خبر از خالی شدن روستاها از سکنه، آن هم در نواحی مختلف ایران دادند. برای نمونه هفته گذشته روزنامه خراسان خبر داد که 40,000 روستا در نواحی جنوب شرقی و شرق ایران خالی از سکنه شدند. پیشتر نیز روزنامه شرق از تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون به دلیل خشکسالی خبر داده بود. اما این روستاییان از چه میگریزند؟
آب نیست آقا، تمام زندگانی ما همه از دنیا رفته، یک مال برای ما نمونده، تمام عمری که ما زحمت کشیدین و جون دادین و همه مردین رو تلف کردین، همه از گشنگی، از تشنگی، از خشکی.
همین شطور و همین گوسفند 8 سال 9 سال که سال خشکی که این کویرا ما داره گذرون میکنه،
کسی نمونده، جوانا رفتن برای کار، خب پیران مردن.
8 سال سال خشکی ما اگر فشار آورده که دام ما از 510 تا رسیده به 50 تا. اینجا درد مصوبت بر ما خیلی کم از شکم شد،
زندگی اینجا خیلی خرابه، محروم ما مردم، آب نداره، کشته زراعت نداره، در قدیم دومداری داشته، دومداری ها نداره، مالا از بین برفته،
یه لقمه نون خشک نداریم که ما بخوریم سر وعده.
درخت عناب داشتیم، میوه دیگه که نبود، درخت عناب همه از کمابی 10 سال شه خشک میه، تمام از ریشه بونه، ریشه خشک شده.
همین 3 هفته پیش بود که نماینده قائنات در مجلس ایران گفت بحران آب و خشکسالی مرزهای شرقی کشور را خالی از سکنه کرده، به طوری که به گفته او 200 روستای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدند. جواد هروی گفت که با این وضع مدیریت تا 5 سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی ایران باقی نخواهد ماند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، میگوید که روستاهای ایران در چند دوره تاریخی دچار چنین سرنوشتی شدند.
در یک دوره‌های تاریخی موج‌های بزرگ مهاجرت از روستا به شهر داشتیم. شاید بزرگترین دوره از این جهت با آخر دهه 40 اوایل دهه 50 باشه. با توجه به اینکه ایران در یک مسیر تجدد خیلی شتابناک قرار گرفته بود، خب بعد توسعه صنعتی رخ داده بود که اینها نیروهای کار می‌خواستن، خیلی تعداد روستاییانی که مهاجرت کردن به شهرها زیاد شد. یک موج دیگه بعد از انقلاب رخ داد مجدداً، اون هم باز ماله این بود که بسیارانه‌های شهری که در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یکی از باز موج‌های مهاجرت رو دامن زد. و دیگه در بقیه تاریخ ما میریم، غالبا موج‌های مهاجرت و اون تغییر سکونتگاه در ایران توی دوره‌های قحطی بزرگ رخ میداده. الان خیلی عجیب است که ما دهه 90 خودمون 1390 بعد یک موج جدید مهاجرت از روستاییان به شهرها رو داریم و این مشابه همون موج‌های قحطی است که از 50 سال پیش به عمر رخ میداد. روستاییانی که به واسطه کمبود آب ناچارند مزارع خود رو رها کنن، اراضی خود رو رها بکنن، کلاً روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش، یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلاً از بین میره و حتی آدمایی که خیلی با سنهای خیلی بالاتر مهاجرت میکنن. نتیجه این است که شما میبینید مثلا توی نوار جنوبی البرز، یعنی شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو میبینید که مثل خانه ارواح شده، همه چی دارن ولی رها کردن و رفتن فقط به خاطر اینکه آب ندارن.
بحران کم آبی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانه های پر آب ایران همچون ارس را نیز گرفته است، تا جایی که 3 ماه پیش اعلام شد 11 روستای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس به دلیل بحران آب خالی از سکنه شده است. اما گسترش موج مهاجرت روستاییان بیشتر در چه نواحی به چشم می‌خورد؟ ناصر کرمی:
این موج مهاجرت از روستا به شهر توی 3 تا محدوده جغرافیای ایران الان به شدت گسترش پیدا کرده. یکی کل اون نوار جنوبی البرز، تقریبا سراسر نوار غربی زاگرس، نه خود زاگرس، از زاگرس به بعد، و همینجور مناطق جنوب شرقی ایران. توی اینجور جاها به واقع الان نه اقتصاد کشاورزی توجیه داره، نه اقامت در روستا توجیه داره.
با این اوصاف از آنچه به عنوان سرزمین میشناسیم چه میماند؟
مشکل بزرگ مرگ سرزمین است. ما که ما میگیم سرزمین ایران، ما فقط یک نقطه‌های شهری رو که نمیتونیم بگیم. این سرزمین به حال گستری جغرافیایی است که یک چشم‌انداز پایدار ما باید توزیع مناسب جغرافیای جمعیت داشته باشیم، توزیع مناسب مشاغل داشته باشیم. ما که شما این موج مهاجرت رو اجازه میدید ادامه پیدا بکنه، به واقع یک گستره‌های وسیعی از سرزمین رو به حال خودش رها می‌کنید. برای جاهای یعنی شما تراکم جمعیت خیلی شدید که کنترل محیطیش دشواره، در یک جایی برعکس شما یک سرزمین ها و عرصه های متروکی رو دارید. اما مشکل بزرگتر خطر گسترش بیابانزاییه. مزارع و روستاها و مردمانی که اونجا زندگی میکنند مستحکمترین دیوارها و اون سدها در مقابل پیشروی بیابانها هستند. اما موقعی که اینا راه میکنند میان روستا، خب بیابان پیش میاد، روستا مزارع رو میبلعه، مزارعی که دیگه حالا کسی نیست از اونها محافظت کنه، بعد خود روستا رو میبلعه، بعد پیشتر میاد، بعد میاد میرسه به حاشیه جاده ها بیابان، میرسه به حاشیه شهرهای بزرگ و هزینه های خیلی گزافی رو به اقتصاد ملی تحمیل میکنه. بزرگترین لطمه اینه که روند مرگ سرزمین در گستره های وسیعی از ایران رو تسریع خواهد کرد.
با این حساب و نگاهی به آمار و ارقام، زنگ خطر مدت هاست که برای استانهای تهران، البرز، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان و سیستان و بلوچستان به صدا در آمده. مناطقی که 2 تا 3 سال متوالی است دچار خشکسالی هستند. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم.